بسم الله الرحمن الرحیم. کار ما بدون بسم الله و سلام پیش نمیره. سلام کنیم به درگاه حضرت دوست اول. من این سبا ره رفتن به کوی دوست ندانم، تو می روی به سلامت سلام ما برسن. سلامون علی سلما، سلمان نام معشوقه. بعضی که ها میکنن 4-5 تا اسم بیشتر نداره، یا مثلا 1000 تا اسم داره، 100,000 تا اسم داره. یکم سلماست. سلامون علی سلما و من حل بالهما. انشالله که ما از اون کسانی باشیم که حل بالهما، یعنی سلام بر سلما و همه کسانی که در کوی او رسیدن و به آستان مقدس او راه پیدا کردن. و بعد سلام کنیم به عزیزان کرد، برادران گرامیمون که در ادبیات ما شهره هستند به یک اوصافی که از جمله اون اوصاف جوانمردی، فتوت، شجاعت، صداقت و پاکی، خدمت و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکردن و از همه اینها صداقت با خدا و با خلق خدا. انقدر اینها پاک دلن که این شعر رو خاطرم هست، چند سال پیش در سنندج همینجا خدمت دوستان خوندیم، من باز تکرار میکنم که حتی با خدام اگر گلی دارم رک و پوسکنده سخن باید چه شکر پوسکنده به قول نظامی. چرا؟ چون بیشتر ما گله داریم ولی جرأت میکنیم، مثلا میگیم که خدا نکنه مثلا حالا ما رو مبتلا میکنه، ولی تو دلم که هست، تو دلت اگه هست بذار بگی دیگه. حالا اگه شک بداری بگو که شک بداری. کردی خرکی به کعبه گم کرد، در کعبه دوید و اشتلم کرد که این بادیه را رهی دراز است، گم گشتن خر زمان چه راز است. ما اینجا راه زیادی داریم، چه خبر شد چی شده، خر ما بر چه باید گم بشه؟ ما اینجا کلی راه داریم، بار داریم. اینا این گفت و چو گفت باز پس دید، خر دید و چو دید خوش بخندید. گفت آخرم از میانه گم بود، با یافتنش به اشتلم بود. گر اشتلم این نمی زدم کرد، هم خر می رفت و بار می برد. سریع رک حرف خودشون می زنن، نه چنان که در پیش روی چنین باشن و در پشت روی چنان باشن. سلام بر همه عزیزانی که این اوصاف نشان قومیت اونهاست و من خوشبختم که در این سرزمین برای بار دوم خدمت دوستان چند کلمه دوستانه صحبت میکنم. اما گفتیم که کار ما بدون بسم الله که نمیگذره، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. چرا؟ برای اینکه این بسم الله حقیقتا در تمام فرهنگ جهانی محور اصلی و نقطه همه فعالیت ها و همه کمالات و همه توفیقات ماست. اصلا بدون این هیچ کاری نمیذاره. اینم فقط فکر نکنید در فرهنگ ماست. من از یونان قدیم براتون شروع بکنم. در کتاب تیماوس افلاطون، تیماوس خطاب به سقراط میکنه، میگه ای سقراط، هر کسی که کمترین مایه ای از شرافت و درستی و پاکی در وجودش هست، هیچ کاری رو چه کوچک و چه بزرگ بدون یاد خدا و نام خدا شروع نمی کنه. باز یه خود جلوتر پلوتین، بزرگترین حکیم و عارف که بهش میگن عارف یونانی، حکیم یونانی، کتاب تاسوعات رو نوشته که 9 بخش داره کتاب تاسوعات، انعاد. در اونجا میگوید که بیایید همه خدا رو صدا کنیم، بیایید همه خدا رو بخوانیم، نه تنها با این زبانمون و نه تنها با این دستهامون که به آسمان کشیده میشه، بلکه بالهای روحمون رو باز کنیم و پرواز کنیم به سوی او، منبسط بشیم. یاد خدا آنچنان که در ظاهر ما رو منبسط میکنه، وقتی یاد او میکنیم گسترده میشه وجود ما. دیدید آدم وقتی غمگین میشه یه گوشه خم میشه به حد اقل حجم ممکن در میاد. غم خاصیت چینه؟ یعنی من کوچیک شدم، نیست شدم دیگه. اما وقتی شاد میشه، وقتی یاد خدا میکنه که این شادیه، اونجا وجودش منبسط میشه. و در واقع این دست های ما نیست، این بال روح ماست که پر میکشه به سوی پروردگارش. باز یه خورده جلوتر بیاییم تو ادبیات مغرب زمین، جاندان انگلیسی میگه که من هر وقت میخوام یاد خدا بکنم اول چیکار میکنم؟ خودم رو فراموش میکنم، از این طوفان نفس خلاص میشم تا به اون آرامش ابدی برسم. همون سخن نظامی است که اگر که نظامی جام وصلان گه کنی نوش که بر یادش کنی خود را فراموش. بعد بیاییم تو فرهنگ اسلامی که اصلا با بسم الله شروع میشه و قدم به قدم تو قرآن نام اوست، همه کارها و کلید همه چیزها نام اوست، مبدع آفرینش اوست، منتهای آفرینش اوست، وسط اوست، آخر اوست، اول اوست، اصلا چیزی برای غیر باقی نگذاشته. انما اعظكم بواحده، دعوتش هم یه دونه بیشتر نیست، من شما رو دعوت میکنم به یک چیز، ان تقوموا لله مثنا و فرادا. حالا میتونین دوتا دوتا، سه سه سه، یکی یکی، اگه هیچ کس هم نیامد تنها. چرا؟ برای اینکه بدون این کار نمیگذره اصلا. یه حقیقت، این یک سنت نیست، این یک مثلا آداب و ادب و این چیزا نیست که مثلا بگیم خلق بالا مثلا ما یه بسم الله بگیم اینا، نه، این از واجبه، اصلا کارمون نمیذاره بدون این. اگه این نباشه هیچ کاری در عالم صورت نمیگیره. هر کاری که بدون یاد او و بدون حضور او نباشه موجب افزایش بی‌نظمی میشه به قول فیزیکدان ها. اگر که ما متوجه نفس باشیم، تمام سیاستمدارای دنیا جمع بشن، تمام بازرگانان دنیا جمع بشن، تمام علمای مادی جمع بشن، و علمای مادی منظورم علمایی که روی در عالم ماده دارن، نه اینکه علم به ذاته مقدسه، هر علمی علم الهیه، اون انسان ها هستن که استفاده های مادی از علم میکنن، همه اینها جمع بشن و بخوان اصلاح بکنن وضع بشریت رو، جز افزایش پریشانی، جنگ، ناامنی چیزی اضافه نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه از واحد دورن. تو میخوای بدون واحد وحدت درست بکنی؟ بدون واحد نمیشه اصلا، این قانون فیزیکیه. شما باید یه محوری داشته باشی که بر مبنای اون هرچی اون انرژی وحدتزا رو اضافه بکنی اون مردم نزدیکتر میشه. وقتی اون نباشه من یکی تو هم یکی میشیم، نفس هممون دنیا پرست و دائما افزای، هرچی هم قانون وضع بکنی فایده نداره، هرچی نمیدونم نظام تولید بکنی، ارگانیزاسیون تولید بکنی، نمیدونم برنامه ریزی بکنی، اینا تمام یه چیزایی ظاهرا درست میشه ولی از اون طرف تمام تبدیل به تشتت و پریشانی و بیماری روانی و انواع و اقسام نگرانی ها میشه. بی خود نبود که مولانا گفت بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمیشود. چرخه چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو، دیده عقل مست تو. چون عقل هم وقتی چشش میفته با اینکه خیلی عاقله منه مست میشه، عقل در آن دایره سرمست مون. بعضی میگن آقا این عقل با عشق فرقش چیه؟ عقل همون عشقه که عاشق میشه اسمش زنش. عقل قبل از اینکه به مقام عشق برسه عاقل و حواسش جمع ولی مست میشه. دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو، برای اینکه اونم زیر دست اوست، کاری نیست که مثلا میگن روزگار هستن که گه عزت ده گه خار داره، روزگار کاری نیست، اون مقامی نداره اصلا. گفتش که گفتم از حافظ میگه گفتم از بوی فلک صورت حالی پرسم، گفتم که تو چیکار میکنی؟ ما که اینجا داریم زیر چوگان هستیم اینا، شما چیکار میکنی؟ گفت آن میکشم من در همه چوگان که مپرس، ما هم دارن میزنن میرون ما، از قلنا للسماوات وللارض ائتیا طوعا او کرهن، ما همه رو داریم میزنیم اون چوگان باز. مرحوم پدر شعری دارن که خیلی لطیفه که گوی فلک را در خم چوگان عشقت انداختی، خوش بازی شاهانه کردی. از شاهانه اینه که گوی به اون بزرگی رو انداخته میزنه به هر طرف که دلش خواست. گوی فلک را در خم چوگان عشقت انداختی، خوش بازی شاهانه کردی، گوش طرب دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو. اینایی که میخوان دنبال طرب میگردن دست اونه، گوشش، گوش طرب دست اونه، دست شما نمیده که، مگر اینکه بریم اونجا طرب بگیریم. هیچ طربی از هیچ راه دیگری به انسان نمیتونه برسه مگر اینکه اون به اذن، الا به اذن. پس خمر من و خمار من، اگه میخوای مست بشی گاهی مست میشی گاهی خمار میشی، وقتی یاد او هستی، وقتی اون احوال برات میاد مست میشی. یه خود اون احوال دیر میشه، اونایی که وارد در مقامات هستن میدونن که دیشب چه حالی داشتن، امشب ندارن، میشن خمار. خمار یعنی دیشب تو بودی با من، دیشب به قول مرحوم پدر دیشب خیالت با من و دل همنشین بود، امشب چرا ای مونس جان دیر کردی؟ یه ذره دیر میشه، خمار میشه آدم. باز دو مرتبه یک جلوه میکنن آدم مست میشه. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمیشه. گاه سوی وفا روی، گاهی محبت میکنی، ما میفهمیم همیشه محبت میکنیم. گاه سوی جفا روی، گاهی گوش ما رو میگیری، جفایی میپرسی، بلایی میپرسی، ولی فرق نمی کنه. آن منی گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی. آن منی کجا روی؟ بی تو به سر نمی شود. هر کار میخوای بکنی بکن، ما چاره نداریم، ما فقط تو رو داریم. چه وفا کنی ز تو گر تفقد و گر ستم، بود آن عنایت و این کرم. همه از تو خوش بود ای صنم، چه وفا کنی چه جفا کنی. بنابراین بی او به سر نمیشه. ما دست بزنیم، چند بزنیم، تمسک پیدا کنیم به او، قربت الوثقای او، زلف او تعبیر میکنند که کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، همه در بند اون زلفند. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، دام بلایی که بهترین بلاست. بلا یعنی بله، سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. در ره گذری نیست که دامی ز بلا نیست. این زلف اوست که همه جا گسترده است، این اوست که عالم رو پر کرده. اصلا پری صمد یعنی چی؟ الله الصمد یعنی بقیه تو خالی هم. دو تا بچه داشتن دعوا میکردن، این میگفت این جوز رو، این گردو رو من پیدا کردم، میگفت من پیدا کردم، اول بار مال منه، اون میگفت مال من. و کشمکش رو داشتن میدادن. شبلی رسید گفتش که بچه ها بینیم چی شده؟ گفتن چی، این جوز من پیدا کردم، اون میگفت من پیدا کردم. گفت ولی بیاین این جوز بشکنیم ببینیم مغزی داره، اگه مغز داشت من یه جوری براتون تنظیم میکنم، تقسیم میکنم. جوز رو شکوندن، مغز نداره اصلا، خالیه. غیر از او هر چه که انسان‌ها آرزو و احلام در دلشون هست که غیر از اوست، همه تو خالی، هیچ چی توش نیست. بی خودی هم دعوا میکنه، اول بشکن تو این نگاه بکن، مثلا که دومره شهرت میگردی، تا میکنی جوز پرمغزی. وقتی جوز خالی کردی، پوستشو درآوردی، میفهمی که شهرت، شهرت چی هست؟ شهرت اگر خداوند تو نور داد، درخشش داد، اون شهر یعنی درخشی. یوافی تمام شهر ثم یغیبو، اون وقت اون مال توست. وگرنه این که تو بخوای اسمت اینجا باشه، اونجا باشه، اونجا باشه، اونجا باشه و طالب این باشی و معروف بشی، این یه مغز جوز توخالیه. بیشتر نزاها در عالم، بیشتر کشمکش ها در عالم بر سر جوز تو بیمغز. خلق اطفال هم به همجد هم مولانا میگه نه همشون اطفال هم، سر این جوز یا سر اون جوز دعوا میکنن. خلق اطفال هم جوز مست خدا، بشنو الفاظ حکیم برده ای، سر همون جانه که باده خورده ای. اگه مست شدی شب نرو بیرون میگیرنه، سر تو همونجا بذار نرو بیرون. برای اینکه چون که از میخانه، چون اون شراب هم محتسب داره، بدتر محتسبش از این شراب، چون که از میخانه مستی زال شد، تسخر و بازیچه اطفال شد. خلق اطفال هم جز مست خدا، کیست باله آن رهیده از هوا. پس ما تمسک پیدا کنیم به او، به اون واحد حقیقی، به اون کسی که عالم رو پر کرده، به اون کسی که به قول شیخ محمود گفت همه آن است و این مانند انقاست، جز از حق جمله اسم بی مسماست. این هو الا اسماء سمیتما، اسم بی مسماست. خب این زرد در هم بافته شده و رشته هایی است که در هم سرشته. ما کجاشو بگیریم؟ اولا کجا دست ما میرسه؟ همه جا، هر جا که بری اون یه سری تار موی از سر زلف اونجا هست. حجت بر همه عالم تمامه، جایی نیست که تو بگی من دستم به تو نمیرسه. اینجا میگه من سر زلف هم گذاشته بودم اینجا، تو میتونستی بگیری بیه. انقدر این رحمت واسعه الهی سر زلف او که مولانا گفتش که یوسف حسنی تو این عالم چو چا. این رسن، رسن تعبیر بازاریش رسنه که تو بازار رسن میارن میبرن، تعبیر عاشقانش سر زلفه. نظامی میگه زلفش رسنی پکنده در راه، تا هر که فتد برآرد از چاه. این سرشتی اصلی داره که ما امشب میخوایم راجع به سر زلف صحبت کنیم. حدیث با این که شیخ محمود توصیه کرده که حدیث زلف جانان بس دراز است، چون پرسیدن که زلف اینا یعنی چی؟ جواب شیخ محمود اینه که حدیث زلف جانان بس دراز است، چه میجوی از آن کان جای راز است. ما پرس از من حدیث زلف پرچین، چه جنبانی زنجیر مجانی. گفتمش سلسله زلف بوتان از پیش چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیطان. که گفتن این مصرفش چی کنیم؟ برای دلهای دیوانه اونا رو با این میبندن، هر کس که عاشق او شد اون دستش به اونجا برمیشه. رو روی جان زود زنجیری بیار، بار دیگر آمدم دیوانه بار. رو روی جان زود زنجیری بیار، غیر آن زنجیر زلف دلبرم، گر دو صد زنجیر آری بگسلم. این زنجیر و این زلف سه جلوه و سه چهره داره، یا سه رشته اصلی داره، اگرچه که هزاران هزار رشته میشه هر کدومش. و اون عبارت است از زیبایی. زیبایی سر زلف اوست. سر زلف خط گفت 40 سال عمرم به خط شد تلف، سر زلف خط ناید آسان بکرد. اینم فهمیده که این زلفه، سر زلف خط ناید آسان بکرد. خون جگرها به زتاب جعد مشکینش، چه خون افتاد در دلها. چقدر دادن باید خون جگر بخوره که یه گوشه این سر این پیچ رو بتونه درست اونجوری بکشه که بگن آقا این همون سر زلفه و دلها رو ببره. اون لطیفه دلبری موقعی میاد که معلوم بشه که این سر زلفه. این لئوناردو داوینچی استاد این پیچ و خم زلف بوده و اینقدر اینها رو لطیف و زیبا کشته که انسان حیرت میکنه، اصلا پلیش که آدم پرت میکنه به عالم زیبایی محض. ختم یکیشه، یکی زیباییه. زیبایی دو تا مرتبه داره، یکی زیبایی که تعبیر به بهاء میکنن ازش، اللهم انی اسالو که من بهائک به ابها. بها اون زیبایی است که توأم با شکوه، عظمت، هیبت، کبریایی، و انسان جرأت نمیکنه اصلا نگاه بکنه. یعنی اون مرتبه رو از زیبایی که زیبایی هم هست، ولی زیبایی توأم با شکوه و عظمت و کبریایی رو تعبیر میکنن به بها، که اول با بها شروع کرده. در اون دعای سحر رو خیلی قدر بدون این سر زلف یاره، مرتبه به مرتبه رحمتش آورده، نعمتش آورده، اینا هر کدوم یک سر زلفه. اولم از اون زیبایی شروع کرده، ما هم از زیبایی شروع میکنیم، که زیبایی با شکوه، با عظمت. که گفتند یه مرتبهش طوریست که من عرف الله کلت لسانو، این مال موقعیست که اون شکوه رو میبینه و اون عظمت رو میبینه که زبانش بند میاد. کلت لسانو در صفتت گون فرو مانده این، من عرف الله، من عرف الله فرو خانده. اما یه مرتبهش هست که میگن من عرف الله طالت لسانو، طالت لسانو، هر کس که خدا شناس زبانش دراز میشه. چرا؟ برای اینکه اون جمال رو میبینه هر دم به چهره دیگری، هر لحظه به گونه دیگری زبونش درازه، تا قیامت حرف میزنه. سعدی گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر من، همچه میگم ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی، جهان و هر چه در او هست صورت هم تو دو جانی. مرا مپرس که چونی به هر صفت که تو خواهی، مرا مگو که چنامی به هر لقب که تو خوانی. وقتی که اون جمال رو انسان میبینه زبانش باز میشه. اصلا فصاحت و بلاغت، این که گفتن که اگر کسی دل با پروردگارش نداشته باشه شاعر نمیشه، نویسنده نمیشه، داستان چی نمیتونه بنویسه. اون کسانی که چشمشون به اون جمال افتاده و حالا زبان پیدا کردن که 30 جلد کتاب نوشته این سر والتر اسکات انگلیسی، یکی از یکی بهتر، آدم حظ میکنه. این مولانا جلال الدین رومی 30,000 بیت گفته، همش خوندنی. یعنی شما وقتی میخواین انتخاب بکنین مبهوت میمونید کدومش من هست بکنم. آتش اندر زن به گرگان چون سپند، چون که این گرگان عدوی یوسفند. صحبت گرگ بود، شعر خوندن که من دیدم همون شعرها رو فدای یه بیت مولانا باید کرد که آتش اندر زن به گرگان چون سپند، زن که این گرگان عدوی یوسفند. جان بابا گوید از ابلیس هین، تا به دم بفریبد از دیو لعین. این چنین تلبیس با بابات کرد، آدمی را آن سیه دل مات کرد. زان که فرزین بندها داند بسی، که بگیرد در گلویت چون خسی. بر سر شطرنج چست است آن قراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. هرچی میگه قشنگی هستن، چرا اینکه متصله. اصلا متصل شد، فصاحت و بلاغت پرواز در صحنه جمال و عرصه جمال الهیه. کسی فصاحتش نمیدن، کسی که چشش به اونجا نیفتاده باشه یه کلمات سرهم میکنه، مثلا فکر میکنه که خب چکار بکنیم، شاهد و شم و اینا خوبه، شعرها گفتن ما هم ردیف کنیم، ردیف میکنه، قافیهش هم درست کنیم، کسی نمیخونه که، چی میکنه؟ برای که متصل نیست. پس دو حالت داره، یکی اللهم انی اسالک که من جماله که به اجمله، که مرتبه جماله که زبون آدم باز میشه و هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. اول بریم سراغ زیبایی. زیبایی رو برنامه ریزی کنیم براش. زیبایی سر زلف اوست، از دست ندیم این سر زلف رو، همه جا این حاضر باشه در زندگی ما. اول در ظاهرمون، ظاهر ما باید آراسته باشه. اگر روحش در کمال اعتدال و زیبایی و هر چقدر که تناسبات شگفت انگیز هست، جسمش هم همونطور. هر گوشه ابرو اینا دست نقاش که میفته حیران میشه که این دست چند هزار سال باید روی منحنی های این دست آدم نگاه بکنه و نقاشی بکنه تا به یک چیزی برسه. اول ظاهرمون درست بکنه، ظاهر خودمونو، ظاهر شهرمونو، ظاهر خونمون رو. زیبایی خانه اول در پاکیزگیست. خدا حفظ کنه جناب استاد امیر خانی اینجا حضور دارن، یک پوستری یه وقتی ما تهیه کردیم که من خواهش میکنم مجدداً تجدید کنم برای همه عزیزان، برای هر خونه یه نسخه بفرستن که زیبایی خانه در پاکیزگیست، سعادت خانه در خداپرستیست. اینجا شروع میشه، سعادت خانه در خداپرستیست، ثروت خانه در شادیست. خونه که شادی هست اینجا پول دارن، وگرنه اون خونه که همش غم و غصه و نگرانی. یه آقای آمده بود میگفتش غم دنیا رو دلش بکفت. آقای خمشه میدونی چی شد؟ گفتم چی؟ گفت هیچ، یه زمینی که مثلا 150 میلیون میارزید 120 میلیون از دفعه امروز معامله کردیم از چنگم بیرون بردن. حالا 120 میلیون گرفته، الان 120 میلیون گرفته، اما عالم رو دلشه که چه بکنم، حالا کدام وکیل رو بگیرم، نمیدونم ادعای قبل کجا بکنم. قصه داره. ثروت خانه در شادی و شرافت خانه در چیه؟ در دوستی، که این اجزایی که این زن و مرد و دختر و پسر و این فرزندان با هم دوست باشن و خودشون رو در خدمت هم دیگه قرار بدن با محبت. صبح که بلند میشن با کمال زیبایی هم سلام بکنن، آراسته کنن خودشون رو در جلوی هم دیگه بیان، بعد از هم بدرقه بکنن، خوش آمد بگن پیش اینا رو زیبا بکنید. یعنی رفتارها رو زیبا بکنیم، رفتارهای خانوادگیمون رو، راه رفتنمون رو تناسب بدیم با انسانیت. انسانیت چقدر شکوه داره. What a piece of work is man. اینو بازم پارسال خونده مردستان. چه عجوبه ایست این آدمیزاد، چه شرافتی داره، چه عظمتی داره. وقت این هر جوری نباید راه بره، لک کلک همینطوری بکشه بره، راه رفته مثل آهو بعدم راه بره. مرحوم پدر رو میفرمودن، یعنی دوستان میگفتن که ایشون مثل آهو راه میره، وقتی حرکت میکنه حرکتش حرکت یک انسانیست که به سوی خدا داره میره، در سرش چیزهای زیبا میگذره. وقتی در دل شما چیزهای خوب میگذره که من میخوام وجودم رو وقف بکنم برای اینکه مایه شادی و خیر و برکت در عالم بشم، همونجا که نشستین شما قیافتون با بقیه فرق میکنه، وزین میشین. والوزن یومئذن الحق، وزن یعنی حق، اگه وزن وزنی نداره آدم. اما من خفت موازینه و امه حاویه، اون آدمی که سنگین، سنگین خوب، وزین. انا انزلنا علیک قولا ثقیلا، یعنی قول حق. اون رو اگر انسان در دلش یه حقیقتی بگذره که من میخوام حقیقت بزرگی که خودم رو وقت حقیقت بکنم، وقت دانایی بکنم، وقت هنر، وقت هنر بکنم، این آدم نشسته اونجا خیلی فرق میکنه با اون آدمی که نشسته فکر میکنه پاشیم ببینیم چه نقشه‌ای بچینیم کجا بریم. گفتن یه کسی برخورد کرد به یه دوستی، گفتش که میخوای بگم کجا داری میری؟ حالا در آمریکای در جای گفت میخوای بگم کجا داری میری؟ گفتش که از کجا میدونی؟ گفت میدونم. اگه بگم چقدر میدی؟ گفت اگه بگی $10 بهت میدم. گفت نه $20 بالاخره چونه زدن در مثلا $15 موافقت کردن که این بگی که تو کجا داری میری. گفتش که بله تو الان داری میری یکی از این خونه های قدیمی رو که ظاهرش خیلی چشمگیره ولی باطنی نداره، اینا رو بخری. بعد این مقدار مبلمان های ظاهرا قدیمی و فکر به اون قیمت هم اونجا بذاری، بعد ببری اینو به قیمت جذاب بیمه کنی، بعد هم یه آتش سوزی دروغی اونجا را بندازی و بعد کلی پول از بیمه بگیری. دست میکنه و $15 فورم میده. گفت راست نگفتن؟ گفت نه. گفت پس چرا $15؟ گفت برای که خوب فکریه. خوب فکریه پوله. این فکر تو سرش چی داره میگذره؟ آدمی که تو سرش این میگذره شما یقین کنید که راه رفتنش هم فرق میکنه، صحبت کردنش هم فرق میکنه. آدم باید تو سرش این میگذره که من کجا برم که به دردی کسی بخورم؟ آیا کسی هست که فریاد هل من ناصر ینصرونیش بلنده؟ آیا یه حقی امام حسینی هست که فریاد بکنه که به من یاری بکنید من برم اونجا؟ این آدمی که این فکر رو میکنه خیلی فرق میکنه با اون آدمی که هزار فکر باطل در سرش هست. پس فکر و اندیشه انسان باید زیبا باشه. هر چی زشتی در بیرون میبینید مال اندیشه های زشتی که در سر انسان هست، و اندیشه زشت منبعش همون نفس ماست. وقتی من به خودم میاندیشم و به دیگری نمیاندیشم اونجاست که منبع زشتی شروع میشه. نقاشی زشت تولید میشه، موسیقی هم بزنه زشت تولید میشه، اصلا چیز زیبا تولید نمیشه. از زیبایی رو بیاریم توی زندگیمون، هم مطالعه بکنید درباره زیبایی کتاب بکنید، هم برید زیبایی ها رو ببینید، موزه ها رو غنیمت بشمرید، زیبایی ها رو نگاه بکنید. نگاهتون نگاه توریستی نباشه که توریستا اغلب میخوان مثلا آقا اونجا رو دیدی؟ ولی دیدم. من این نگاهی میکنم میرم. برید نگاه بکنید، در نظر دیده اعتبار کو تعتب رویا اول الابصار، نگاه بکنید و سمرج البصر و دوباره برو نگاه کن تا یه چیزی بفهمی از مراتب زیبایی و ببینی که چطور دل و جانشون رو در این زیبایی ها به گرو گذاشتن برای شما. پس هم زیبایی طبیعت رو غنیمت بشمرید، برید در دامن طبیعت، هم طبیعت رو زیبا نگه دارید، مراقب باشید، حساسیت نسبت به زیبایی داشته باشید که چرا اینجا اینا رو چی رفتن اینجا، اونو جمع کنید، اونو پنگ کنید. زیبایی رو در برابرش بی تفاوت نباشید، زشتی ستیز باشید، بگید این خوب نیست. حتی اینجا من اینو مکرر گفتم در همه شهرها، به خصوص به شهرداران که امیدوارم اینجا هم حضور داشته باشن، شهردار عزیز این شهر، که دقت بکنید که معماران با ذوق رو انتخاب بکنید، نقشه بدن، هر کسی از خودش چیز در نیاره بذاره جلو چشم آدم بذار بگه که اینو من ساختم. و باید یه کسی باشه اهل زیبایی باشه، اهل تعادل باشه، اهل تناسب باشه. وقتی کتاب درسی رو میخوان بنویسن که میخوان به دست همه بدن، چیزی که همه باید ببینن، با خط ناموزون که نمینویسن. معماری رو بایستی که دقت بکنن که جمیل باشه، شهرها توازن داشته باشه، وحدت داشته باشه. وحدت اینه که بالاخره یه چیزی رو انتخاب کنیم بگین آقا هممون با این لاغر تو این یه خیابون وحدت پیدا میکنیم، این سنگشه، این آجرشه، این شکلشه، این طبقهشه. یه وحدت شما یه کتاب چاپ بکنید، یه ورقش بزرگ باشه، یه ورقش کوچیک باشه، یکی زرد باشه، یکی سبز باشه، خوبه؟ اصلا میخونی شما اون کتابو؟ پس حساسیت نسبت به زیبایی در واقع حساسیت نسبت به حضور خداوند در عالم. هر کجا دیدین که اونجا داره خدشه‌دار میشه و اون جمال داره خدشه‌دار میشه، اونجاست اقدام بکنید و رضایت ندید. رضایت ندید. من به کفر، این از اقسام کفره، به کفر رضایت ندید. من الرضا بالکفر کفر، اگه راضی شده کفر کافر. دوم دانایی. برای دانایی من هم به تفصیل مقدار که البته وقت است امشب توصیه کنم به همه جوانان و نوجوانان و میانسالان و کهنسالان، فرق نمی کنه، به همه توصیه کنم که برای داناییتون برنامه ریزی بکنه. پس حالا پس که میگه من 5 سال دیگه میمیرم، 2 سال دیگه، اولا ما که هیچ کدوم جوانم مطمئن نیست که میمیره که کسی بگه از ما گذشته یا نگذشته. برای 2 روز باقی مانده عمرتون برنامه ریزی کنید. کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر، حیف اوقات یک سر به بتالت برم. برنامه ریزی بکنید برای دانایی. اولا شرق و غرب از هم جدا نکنید. شرق با غرب با هم دوستن، ما اینجا دشمنی تولید کردیم. فرهنگشون، اصلا لغت فرهنگ رو من مکرر گفتم که هم در فرهنگ اروپا که کالچر میگن، کلتور میگن، یه لغت الهیه، و هم در فرهنگ ما فرهنگ یعنی حج، یعنی قصد دیدار خداوند، قصد رسیدن به اون نور و فره الهی. هنگ یعنی قصد. پس چرا اینا باید با هم اختلاف داشته باشن؟ بعدا بریم بخونیم ببینیم واقعا اختلاف هست. از شروع کنیم از تالس ملکی، حالا هندسش که میخونید حرفای دیگه هم گفته، تالس و بعد آناکسیمندروس و بعد آناکسیمنس و بعد پارمنیدس و بعد هراکلیتوس و بعد نمیدونم امپدوکلس و بعد آناکسیمنس و تمام اینا غیر از اون نظرات فیزیکی که دادن یه نظرات دیگر هم در مسائل الهی دادن. پارمنیدس قدیمی ترین کسیست که گفت اون واحد مطلق فقط وجود داره، بقیه هرچه هست غیر از تو، هرچه هست نمود و نمایش هست، که این وحدتی است لیک به تکرار آمده. همون حرفی که عطار زده پارمنیدس در قرن 6 پیش از میلاد گفته. اینا رو حالا اگر آثارشون هم زیاد نیست، یه نگاهی به دوره فرهنگ به اصطلاح فلسفه اروپا بکنید، همینا رو به دست میارید. حالا من اگه از اونجا شروع کنم، اینکه قدیمی تر بوده، بعد میت فرهنگ اسلامی، کتاب‌های خوب رو بخونید اولا. کتاب خوب زیاد نیست، تمام کتاب‌های خوب رو در دنیا از شرق و غرب و اینا تو 100 تا کتاب خلاصه کردم. و اگر یه کتابخونه 100 جلد کتاب داشته باشه، ولی این 100 جلد باشه، از هیچ کتابخونه کم نمیاد. بالاخره مبانی کلی همه فرهنگ‌ها رو تو این 100 جلد کتاب گذاشتم. چه اروپایی‌ها انتخاب کردن، چه ایرانی‌ها انتخاب کردن، مثلا همه قرآن یکی از کتاب‌های حتماً خوندنی دنیاست. چه شما مسلمان باشی، چه مسیحی باشی، چه اصلا ایمان نداشته باشی، گفتن هر آدمی که میخواد فرهنگ داشته باشه باید این کتاب بخونه. بنابراین کتابای خوب بخونه. کتابای مرحوم پدر میفرمودن کسانی که زیاد کتاب میخونن میسواد میشن آخرش. هی اینو بخون، اونو بخون، 10 جلد اینجا، 20 جلد اونجا، صرف و نحو و معانی و منطق انقدر خواندن که کردن بخون. این همه یه وقتی مرحوم پدر به من گفتن که رفتیم توی کتابخونه بخش فلسفهش مثلا 2000 جلد فقط فلسفه بود. گفت تو فکر میکنی بشر اینقدر چیز فهمیده؟ 2000 جلد ما رجب فلسفه عالم چیز میفهمه؟ اینا رو که خلاصش بکنی همش تو 2 تا خلاصه میشه. یعنی 2 جلد کتاب اگه بخونی تمام این فلسفه رو، در تکرار مکررات دیگه. شما همین کتاب کوچک فصوص الحکم فارابی رو، فصوص الحکمه فارابی رو بخونی شاید 100 صفحه نمیشه، ولی یه دوره حکمت الهی رو به خوبی یاد میگیری. حالا یه خود بیشتر بخوام بخونید اشارات ابن سینا رو که اونم هم ترجمه شده و هم متنش میخونم. پس کتاب‌های خوب رو حالا من معرفی میکنم از فرهنگ یونان، از فرهنگ غرب. اول این کتاب معروف که قدیمی ترین اثر ادبی در دنیاست، اودیسه و ایلیاد. اودیسه و ایلیاد یک کتاب حماسی است که به انسان شرافت نفس میآموزه، به انسان علو به همت و جستجوی حقیقت میآموزه. این دو تا کتاب رو بخونیم، اودیسه و ایلیاد. البته من توصیه میکنم که اونایی که به هر حال الان یه قدر امکانات بهتری دارن به خصوص جوانها، زبون یاد بگیریم. بعضیا میگه من خودم فکر کردم که چرا ما کردی بلد نیستیم، فکر کردم بالاخره این زبونی است که اولا ریشه داره با زبان ما. من خودم تصمیم گرفتم که گفتم به یک از عزیزان که کتابی چی به ما بدین ما یه خود کردی یاد بگیریم. بالاخره شرمنده ایم آخه، تو میگی من کردار دوست دارم، دو تا کلمه زبانش رو یاد بگیریم، یاد بگیریم اینو، عربی یاد بگیریم، انگلیسی یاد بگیریم، زبانهای دنیا رو. این همه بزرگان تو دنیا بودن، قرآن اینقدر عزیزه که اگه فقط هیچ کتاب دیگه هم نبود به عربی، پس هیچ کتابی اصلا به عربی نیست، هم یه دونه کتاب بود، میارش آدم وقت صرف بکنه عربیات دیگه رو بخونه. کار مشکل هم نیست. این اروپایی ها 4 تا 5 تا 6 تا اصلا زبان میدونن. ما خیال میکنم یه نفر میگن زبان، 2 تا زبان میدونه، 3 تا زبان میدونه، چیز مهمی نیست. این خانم شیمل 16 تا زبان ما اونجا تو کنگره که بودیم به ترکیه استانبولی صحبت کرد، به ترکیه آذربایجانی صحبت کرد، به اردو صحبت کرد، به اکثر زبان‌ها صحبت کرد، حالا فرانسه و انگلیسی و آلمانی و به بعضی از این زبان‌ها که شعر میگه اصلا خودش. یه خانم 70 ساله‌ای رو دیدم در آلمان که داره فارسی یاد میگیره، فارسی به خط نسلی قلمدوش گرفته و داره خط می‌نویسه یاد میگیره. یعنی اصلا دائما در تکاپوی آموختنن. چه اشکال داره شما 3 تا 4 تا زبان یاد بگیرید؟ من حتی فکر میکنم که این، من پیشنهاد میکنم که در کتابهای درسی این زبانهای محلی که در کشور ما هست اینا رو یه مقدار مختصری لااقل تو دبیرستانها به همه یاد بدن که ما بالاخره بدونیم اولا زبان کردی چی هست، گرامرش چیه، 4 کلمه زبان چیز یاد بگیم که به کلی دیوانه نباشیم با عزیزان و برادر برامون. فکر میکنم این اصلا منو نمیشناسه، نه زبان منو میدونه، نه فرهنگ منو میدونه، نه تاریخ منو میدونه. بعد از اون اودیسه و ایلیاد آثار افلاطون رو بخونید. آثار افلاطون از بچه 16 ساله 15 ساله میتونه بخونه، خیلی ساده است. مثلا من یه نمونه ضیافت چه براتون میگم. یه مجلسی ترتیب داده افلاطون که اونجا سقراط هست، اریستوفانس نویسنده معروف به اصطلاح کمدین معروف که نمایشنامه ابرها رو نوشته اون اونجا هست، آلکیبیادس هست، خود سقراط هست، اینا نشستن که به عشق دارن صحبت میکنن به زبان خیلی ساده، به اینقدر حرفای خوب میزنن، اینقدر شیرین که آدم حیرت میکنه، عمیق که بعد از 30 سال که آدم اینا رو در جوانی خورد تازه شروع میکنه فهمیدن. این که من توصیه میکنم که از آثار افلاطون، خوشبختانه به فارسی هم هست، به انگلیسی هم اگه بتونید چه بهتر. رسالات افلاطون 4 رساله 5 رساله چاپ شده و همینطور این کتاب جمهوریتش و کتابهای دیگرش، رسالات کوچکی که داره، اینا رو از رسالات کوچکتر شروع کنیم بخوندن. حالا من نمیرم توی نمایشنامه نویسان بزرگ مثل مثلا اریس، مثل سوفوکلس که اونم ستر اون نمایشنامه اودیپوس که اینا برای روانشناسی اینا هم لازمه، اینا که رشته های روانشناسی میخونن عقده اودیپوس میدونن چیه. عقده فرض کنید که بسیار از اینا توی چیز از اسفینکس و معما و اینا رو بایستی که اونجا بخونن دیگه. من توصیه میکنم که اصلا اساطیر رو، اساطیر کشورهای گوناگون از جمله اساطیر خودمون رو، اینها رو بخونید، در اینکه برای فهم روانشناسی، برای فهم فلسفه، برای فهم زیبایی شناسی، برای هنر، تو موزه های دنیا که شما بیرین اگه اساطیر ندونست نمیفهمید چی به چی هست. حالا برای این اساطیر رو 2 تا کتاب در اساطیر من معرفی میکنم بهتون. یکی کتاب همیلتون میتالوجی هست، اساطیر اثر خانم همیلتون که فکر میکنم به فارسی هم مثلا ترجمه شده. یکی هم بولفینچ که یه خورده غنی‌تر و قوی‌تر هست. نمایشنامه اودیپوس شهریار و نمایشنامه آنتیگون اثر همین سوفوکلس رو حتما بخونید. یه کتابی داره اریک فروم که این نمایشنامه رو تفسیر کرده اونجا به منتهای زیبایی. اون کتاب رو به نام زبان از یاد رفته اونم بخونید. بعد خلاصه از آثار ارسطو، آثار ارسطو خود مشکل تره، باید آدم یه خود تخصص تر باش برخورد بکنه، ولی کتاب اخلاق نیکوماک رو بخونید و بعد اخلاق ناصری رو که میخونید میبینید که این چه پیشرفتی کرده در مسائل اخلاقی. اخلاق جلال الدین دوانی رو بخونید که اونم بسیار کتاب خوندنی هست. بعد میاد کتاب اخلاق ناصری رو که اونم به خاطر کسی نوشته شده و اون کتاب اخلاق نیکوماخوس به خاطر نیکوماخوس نوشته شده، اینا رو بخونید. دیگه از آثارش یکم کتاب بوتیقا یعنی پوئتیک، یعنی شعر ارسطو که اولین چیزیست که شعر رو در ترازوی نقد گذاشته، هنر رو در ترازوی نقد گذاشته. کتاب ریتوقا یا رتوریک که فن بیان هست، اونا رو بخونید. بعد میام همینطور مکاتبی که از سقراط سرچشمه گرفتن، 3 تا مکتب هست که یا 4 تا مکتب هست که این 4 تا رو باش آشنا بشین حتما. اینا دوای خیلی از درد هست. یکی که مکتب کلبیون که اینا ظاهرا یعنی مثل سگ زندگی میکردن، ولی اینجوری نبوده داستان که مثل سگ زندگی بکنن. اون وجه زهد و بی‌اعتنایی به زخارف دنیا رو اونها میخواستن نشون بدن. اپیکوریان گفتن نه، فضیلت در لذته. اونها میگفتن در ترک لذته. اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخونی. اون آدم باید توجه بکنه، ولی ضمناً لذات دیگری هست که اونها جایگزین، اگر از یه لذتی پرهیز کردی لذات بالاتر بهت میدن، ضمن این که همونها رو هم از دست نمیدی. اپیکوریان گفتن که اصل بر لذته، آدم باید لذت ببره. هر وقت که لذت نمیبری حتما یه کار بدی داری میکنی، چون اساس عالم بر این که آدم به کمال برسه، کمال هم در لذته. وقتی شما به کمال لایق حال خودتون میرسین لذت میبرین. من الان اگه تشنم باشه این آب رو بخورم لذت میبرم. چرا؟ بر این که برای وجود من نیاز هست. وقتی که نیاز هست چرا شیرینی آدم خوشش میاد؟ لذت میبره. چرا؟ ضمناً برای اینکه مفیدم هست، برای اینکه بدن ما قند میسوزونه. پس اساس بر لذته. اگرم گفتن از یه لذتی پرهیز بکنید، برای اینکه اون موجب رنج یکی دیگه نشه اولا، ثانیا شما رو از یه لذت بالاتری محروم نکنه، وگرنه کسی با لذت مخالفتی نکرد. اصلا باید آدم لذت ببره، باید زیستنش لذت بشه، خوابیدن لذت بشه. اگه خوابیدنتون لذت نداره بیماریم. آدم باید سرش که میذاره رو بالش حذف بکنه از خوابیدن، موقعی که خواهد بلند شه حذف کنه از بلند شدن. انگلیسی ها میگن lie like a stone, rise like a feather. مثل سنگ بخوابیم، مثل پر بلند شه. بیشتر مردم برعکسن، مثل پر میخوابن، مثل سنگ بلند شه. من خلاصه میکنم، مکتب اپیکوریان، مکتب رواقیون به خصوص دو جلد کتاب داره این مکتب، که این رو من اسمش گذاشتم، یکیش رو والیوم سرد، که اگر کسی در منتها درجه یأس و نومیدی باشه این کتاب اندیشه های مارکوس اورلیوس، یکی هم کتاب نصایح اپیکتتوس، که این دوتا رواقی بودن، که یکشون امپراتور بود، یکشون برده بود، ولی فلسفه اینقدر تعین و تأثیر گذاشته بود که هر دوشون یه جور زندگی میکردن. یعنی اینقدر حکمت میتونه در انسان مؤثر باشه. اون کتاب اندیشه ها، اونم حتما گیر بیارید، هر وسیله هست بخونید، کتاب اندیشه ها و کتاب نصایح مارکوس اورلیوس. یک فکتر شکاکان هم هست که اونم بعد میشدم یه سری بزنه، برای اینکه نودا همه چی شک میکنن، شکای بی‌معنی، که ولی خوبه شک کردن گاهی اوقات، به شرط اینکه شکی باشه که یه مبانی داشته باشه. گفتن که یک شکاکی بود به نام کارن آدس، که این یه شاگردی داشت و خیلی اینو پرورشش داده بود. در فرهنگ ما امام فخر رازی رو میگن امام مشکاکین، برای اینکه امام مشککین، برای اینکه در خیلی مسائل شک کرده و شکاش معقول بوده، شکایی بوده که به هر حال مقدمه شده برای اینکه یک تعالی ایجاد بشه. شک اشکال نداره، حتی در چیزایی که به نظر مردم بدیهی میاد شک کردن. کارنادس یه شاگردی داشت که خیلی اینو پرورشش داده بود و میدونست که بهترین شاگردش. یه روز در کنار ساحل یه عده از اوباش حمله میکنن اینو بزننش، و این میبینه از دور ولی هیچ تکونی نمیخوره. اونم از دور متوجه میشه، فکر میکنه که این شاگردش هم خیلی قوی هیکله، الان میاد به کمکش، ولی هیچ نمیاد. و اونها کتکی مفصلی به این میزنن و فیلسوف رو میزننش اونجا، و یه هفته استراحت میکرده فیلسوف در خانه. بعد این شاگردش میره اونجا به دیدنش، میگه تو من دیدی یا ندیدی؟ گفت چرا دیدم. گفت چرا نمیدی؟ گفت اولا شک کردم که من این آلکیبیادس هست یا نیست، این ببخشین کارنادس هست یا نیست. ثانیا شک کردم که آیا من برم اصلا به طرف او یا نرم، کدومش بهتره، من اصلا تصمیم بگیرم. ثانیا فکر کردم که آیا واقعا اینها میخوان او رو بزنن، در همینا شک کرده بود و بنابراین نمیاد. چه اینا رو به اصطلاح شکای نامعقول بهش میگن، که انسان در سلامت فکر هیچ وقت شکار نمی کنید. بعدن از اینجا اگه یه جهشی بکنید به دوره رنسانس در اروپا، دو تا کتاب دیگر من معرفی میکنم، یکی کتاب ارقانون جدید فرانسیس بیکن، یکم کتاب گفتار در روش به کار بردن عقل. این کتاب من 30 بار حداقل خوندم و هر بار چیز تازه فهمیدم. گفتار در روش به کار بردن عقل ترجمه خوبی هم داره از مرحوم فروغی. یکم کتاب ارقانون جدید نوبوم ارقانون، که این کتاب رو هم مطالعه کن. اما برگردیم به فرهنگ خودمون. حالا بازم من از این خواهم گفت از فرهنگ غرب. از فرهنگ خودمون اول قرآن. برای قرآنتون برنامه‌ریزی کنی با قرآن آشنا بشین. من کسانی رو دیدم مثلا بعد از 30 سال که قرآن میخونن میگه آقا فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس، این چی نمیدونه، لغت چی نمیدونه، ریشه چی نمیدونه، سابقه چی نمیدونه. قرآن رو جدی شروع بکنی به نظر من زیاد هم لزوم نداره آدم مثلا هی هر دفعه یه سوره بلند یا یه جزء بخونه. خیلی هم مثلا اولا فکر میکنم مثلا با رمزون چی میشه باید یه دور حتما قرآن بخونه. وقتی شما مثل برق رد میشین از یه چیزی که نمیبینین اصلا، شما اگر مثل برق سوره انعام رو میخونن اصلا ابراهیم که نمیبینن، مثل برق رد میشن میرن. حضرت ابراهیم اونجا هست و سلام کنی ابراهیم رو بپرسی که تو کی هستی، بهت بگه که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اونجاست که میفهمی که لا احب الافلین. اونجا در اون وقتی که با سرعت رد نشی اونجا برخورد میکنی به اون آیه، وگرنه برخورد نمیکنی اصلا. روزی یه دونه آیه من توصیه میکنم به همه جوانهای و به همه و به خودم که این کار کردم، یه آیه رو شعار کنید، بگید که امروز من این آیه شعار منه، تا شب میخوام اولا لغتاشو یاد بگیرم، دو تا لغتش در نداره که یه آیه، سه تا لغت داره، و ثانیاً معنیش هم نگاه بکنم، یکی دو تا کتاب اگر هست از یه نفر بپرسم، ولی بیشتر اوقات هم معنیش هم روشنه، ویل للمطففین، یعنی وای بر گران فروشم. اینو بزن اونجا اگه کاسب بازار اگر هرچی هست، اگه معلم جنستو گرون نفروش. این رو سالم اکتال چیز که میکنی کم فروشی نکن، با همون وزنی که میخوای بهت بدن با همون وزن پس بده. روزی یه دونه آیه رو شما کنید، سالش میشه چقدر؟ 360 آیه. کمه آدم 360 آیه بلد بشه و خوب و اینو مرکوز ذهنش بشه و این رو باش عمل بکنه. گفتن اگر اون مقداری که فهمیدی عمل کردی بقیه رو یاد بدن. حالا اومد مثلا که آقا متهمتان یعنی چی؟ از رحمان علم القرآن عمل، اینا رو همه یاد گرفتی، اینا رو همه رو گذشت گذرندی، فقط رسیده به متهمتان که متهمتان نمیدونه. فقط گفته بودن که کسی را در پرسیدن که این رسما ذات الحبک یعنی چی؟ کسی بود مدعی نشسته بود بر مسند پدر، پدرش باسواد بود، اینم به هوای اون نشسته بود بر مسند پدر، رو گفتن که امتحانی ازش بکنیم. گفتن که آقا این بس سماع ذات الحبک که در قرآن اومده یعنی چی؟ اون سوادی نداشت. گفتش که سماع که همون زمین است در اصفهان، سماع که همون زمین است. ذات هم مرحوم والد به ذات معتقد نبودن اصلا، حبک همون است که این میونا برمی حبکه. ما میتونیم که آیه به آیه قرآن بفهمیم و کلماتش رو دقت بکنیم، تفسیری اگر داره معنی لغویش رو نگاه بکنیم. و 360 آیه سرمایه است. من قول میدم یک جوانی که 360 آیه قرآن رو هر روز نوشته باشه جلوش گذاشته باشه نمیتونه کار بد بکنه دیگه، ولی که اینا یکی یکی 360 مطلب بهش گفتن. ول کاظمین، یه روز بذار ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس والله یحب المحسنین. گفتن یکی از ائمه معصومین، یکی از مستخدمین یک کاری کرد از نزدیکان که مستوجب خشم بود، گفت الان خشمگین میشن حضرت. بلا فاصله گفتش که ول کاظمین الغیظ، حضرت فرمودن خشمم خوردم اگرم داشت. بعد اون راضی نشد، خیلی زرنگ بود، گفتش که ول عافین عن الناس، یعنی عفوان گفتن عفو کردم. بازم راضی نشد، گفت که والله یحب المحسنین، گفت یه چیزی بهش بدین این بره، یه کمکی هم بهش بکنی، برای اینکه همه مراتبش هست. الکاظمین الغیظ، ما ببین چه مرتبه ایست که اولا خشم تو بخور، بعدن عفوش هم بکن، یه چیزی همش بده. العافین عن الناس والله یحب المحسنین، بهترین نوع دعوت به این است که خداوند دوست داره، دوست داره بکن دیگه، اگر محسنین خداوند دوست داره احسان کن. پس برابر این قرآن رو بر مبنای این که ما میخواییم بفهمیم و عمل بکنیم در نظر بگیریم، نه بر مبنای ثواب و نمیدونم ختم کردن و چند دور مثلا وجبی که نمره نمیدن. اینجا که مثلا روز قیامت میارن آقا مثلا میگه 150 دو قرآن خونده، نمیدونم 50 تا کربلا رفته، اینجوری حساب نمیکنن که. اونجوری دل رو حساب میکنن، دل رو میارن میگن آقا چقدر شفاف شده، الا من اتلا به قلب سلیم، و دلت رو به سبب این آیات با صیغل این عبادات اینا رو شفاف بکنی که بعد بتونی اونجای مقامی پیدا بکنی. در مورد حدیث و اینا هم همینطور، من توصیه میکنم کتابای از اربعین که بزرگانی نوشتن که احادیث مستندتر رو انتخاب کردن از احادیث پیغمبرم، اگر روزی حتی هفته یک حدیث انسان بیاموزه در سال بیشتر از 40 تا میشه و شما رو با انبیا مشهور میکنن، با اولیا و مبلغین دین خدا مشهور میکنن. اگر 40 تا حدیث یاد بگیرین، این 40 تا حدیث رو برای مردم تعریف بکنید. بسیار از این احادیث تو مثنوی حساسن، گفت پیغمبر که حق فرموده است قصد من از خلق احسان بوده است، گفت پیغمبر که گفت پیغمبر که اناسون نیام، پیغمبر فهمید که مردم اناسون نیام ازاماتون تبهو، وقتی که مردن بیدار میشن. خیلی حرف مهمه که آدم ها خواب هم وقتی بیدار شدن یه مرتبه صبح بلند میشه میبینی خبر دیگه است. به صبح هشت چون گردی تو بیدار ببینی کن همه وهم است و پندار. حدث گفت پیغمبر که رحم آرید بر حال من کان غنی ام تفتقر. او پیغمبر گفت پیغمبر که بر این سه گروه رحم آرید از سنگی در زکوه، آن که او بعد از عزیزی خار شد، آن که بود با مال. و حالا مردمی که عزیز بوده خار شده یه طوری صحبت میکنن که مثلا خوب الحمدلله که به زمین خورد این. گفته که نه، اگه کسی عزیز بوده خار شده اینو محبت بکنیم بهش، نذارین بهش تلخی این خاری رو بچشه. آن که او بعد از عزیزی خار شد، آن که بود با مال و بی دینار شد، یکم پولدار بوده فقیر شده، شما بی لطفی بهش نکنید، اونم عزیز بدارینش. بود که بود با مال و بی دینار شد. آن سوم، البته مقصود اون سومی است، آن سوم اونم بهش رحم بکنید. آن سوم آن عالمی که در جهان مبتلا گردد میان ابلهان، یا مبتلا گردد میان گمراهان. نظام میگه هر ناموری که این جهان داشت، چون هست در عالم بالاخره یکی مزاحم شخص میشه، هر ناموری که این جهان داشت، بدنام کنی که ز گمراهان داشت. یوسف که ز ماه عقد میبست، از عقد برادران نمیرست. عیسی که دمش نداشت دودی، میبرد جفای هر جهودی. احمد که سرآمد عرب بود، هم خسته خار بولهب بود. هر دفعه یه آیه ای رو انتخاب بکنید، یه حدیثی رو برای یک ماه. از نهج البلاغه من دو تا چیز به خصوص توصیه میکنم، دو تا خطبه رو، یکی خطبه حمام که همش در اخلاقه، یکی خطبه توحیدیه که تمام درس حکمت و فلسفه است. این دو تا خطبه رو به خصوص تلاش کنید که بخونید. از دعاهام دعاهای معصوره رو، اینا رو برای اینکه مثلا دعا بخونید روی جایی مثلا باب الحوایجش نکنید، دعاها تعلیمن. این دعاها رو چراغ هدایت بکنیم، این دعاها خیلی ارزش دارن، به خصوص مثلا دعاهای مثل دعای کمیل، دعای از صباح. اونجا بفهمین که به لیل العلیل، اون شبی که از شب شب تره، یعنی چی؟ اون شب جهله که این، چون این شب خیلی ستاره‌ای داره، گاهگاهی ماهی چیزی هم داره، شب خیلی شب نیست. اون شبی که هیچ فروغی نداره، هیچ نوری نداره، هیچ ستاره نیست، از اون پناه ببرید. در این، این کسی که ظهور کرد، نبی که در لیل العلیل ظهور کرد، اون رو بفهمید که چی داره میگه. بعدم این پنج تا کتاب که من همیشه گفتم که فردوسی رو شبی 10 بیت شاهنامه خوانی بر خودتون درست کنید، یا 5 بیت کافیه. در سال خودش در سال 3000 بیت فردوسی میشه. آدم همه چیزایی که مهمه یاد میگیره. از کتابای منتخب فردوسی انتخاب بکنید، هر شب 5 بیت 10 بیت بخونید. از سعدی و حافظ و مولانا روزی 1 غزل حتما بخونید، 1 غزل صبح، 1 غزل ظهر، 1 غزل شب، از این و اون، این سه تا بخونید. این چرچیل میگن در سخنرانی‌هاش که خیلی فصیح و بلیغ بوده، علت چه پرسیدن؟ گفت برای اینکه من هر روز یه مستخدم داشت که حتی موقعی داشت ریشش اصلاح میکرده، یه نفر واسطه بوده براش غزل میخونده، غزلات شکسپیر رو میخونده که این کلمات تو گوشش باشه، فصاحتش بیاموزه. ما فصاحت و حکمت و الهیت و 1000 چیز یاد میگیریم از سعدی و حافظ و مولانا. روزی یه دونه غزل بذارید، اصلا جلسات شاهنامه خوانی بذارید، جلسات غزل خوانی بذارید. وقتشون جوانها به چیزای باطل و بیهوده، حالا ورزششون هم خوبه در حد چیز خوش، ولی یه مرتبه تمام وقت شدن نباید به یه چیزی بده که وقت شما خیلی گرانبهاتر از این است که به بازیهای سرگرم کننده ای که سودی برش مترتب نیست، اونم در یه سنی که شما سن رشدتون هست، اینا رو صرف بشه. وقت بذارید، جلسه بذارید، جلسات فامیلی دور هم جمع بشین، بگین می‌خوایم امروز مثلا غزل بخونیم، بعد یک چیزی رو، کتابی رو تعیین کنیم، بگین هفته بعد همه بخونن، اینجا میشینیم با هم صحبت میکنیم. جلسات فرهنگی بذارید، با غذاهای کم، یعنی خونه هم دیگه برید، نون و پنیر و سبزی بذارید. هیچ لزومی نداره بر هم تکلفات کم بکنید، مائده آسمانی رو زیاد بکنید، مائده جسمانی رو به حداقل برگزار بکنید. همون نون و پنیر سبزی با عشق و دوستی و محبت از هر غذایی که در عالم فکر بکنید لذیذتر. پس این نظامی و ببخشید فردوسی، بعدن نظامی، اینا رو روزی 10 بیت نظامی بخونید، 5 بیت نظامی بخونید. بعد مولانا همینطور. مولانا 3 کتاب داره که هر سه تاشو یه تیکه بالا بالا سرتون بزنه اینا رو، یه تیکه فی مافی، من اینا رو تلخیص کردم، سال 14 تا قطعه شده، یه قطعه هر شب بخونید و ببینید چه برکتی داره. من خودم که دوباره میخونم اشک از چشم جاری میشه که تو اینو قبلا نفهمیده بودی. قبلا توجه نکرده بودی به این نکته که مولانا چی داره میگه. بخونه اینا رو، 114 تا نکته و لطیفه درش هست که هر کدومش کلید یه مشکلی از زندگی روزمره شماست، و همینطور مثنوی رو و همینطور دیوان شمس رو، کتاب کیمیای سعادت غزالی رو به عنوان یک نموداری از نخبه از مجموعه لطائف فرهنگ و آداب و سنن اسلامی، اونها رو بخونید، از اهل تسنن بخونید، از تشیع بخونید. محدودیت مذهبی و فرقی و اینها قائل نشید، اینها اینقدر بزرگ بودن که همه، خب بسیار از اینها مثلا مولانا اینا تو فرهنگ تسنن بزرگ شدن، ولی شما آثار هیچ کس میگه که آقا این سنی بوده یا شیعه بوده یا شیعه، شما میگه که اون شیعه بوده ما نمیخونیم، یا مثلا فرض کنید این یکی سنی بوده، من این چیزها رو فراموش کنیم. ما اون چی که مهمه فرق ملاکش خداوند مشیتش بر این قرار گرفته بوده که فرقای گوناگون باشن. انا جعلناکم، ما قرار دادیم شعوباً و قبایل، کرد درست کردیم، چیز درست کردیم، ادیان مختلف. انا جعلناکم شعوباً و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم، ملاک چیه؟ ملاکتون هم اون چیزاتون نیست، قومیت و فرقتون نیست، ملاکتون تقواتونه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بنابراین بر ملاک تقوا ما میتونیم با هم دیگه دوست بشیم، هر کی با تقوا تره اون بالاتره، هر کی را خلقش نکو نیستش شما، خواه از نسل علی خواه از عمر. نیست من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت از خلق نکو. خلق آدم باید خوب باشه، حالا اینکه این از کجا گرفته و با چه چیزی، ایدئولوژی، با هر ایدئولوژی آدم دروغ بگه اون ایدئولوژی باطله، فرق نمی‌کنه. و با هر ایدئولوژی وقتی که شما دلتون پاک و با صفا و شرافت نفس دارین، بدونی که اون بت پرستی که جلوی اون کریشنا وامیسته و میگه که خدایا من کار بد نمی‌کنم، به اون داره میگه، این حالا بهانه است، البته این کار خوب نیست، باید بهش نشون بدن که این شأنی نداره، مقامی نداره که اینجا تو در مقابلش، ولی اونم باطنن به تو میگه، ابو ریحان بیرونی به ما گفته که من رفتم اونجا دیدم که ما خیال می‌کنیم اینا بت پرستن، اینا خدا پرستن، تو برو تو اعمالشون، تو رفتارشون، تو اعتقاداتشون خدای یگانه رو معتقدن، من تا اینو گذشته اینجا که تمرکز بکنه که این مثلا خدای زیبایی، من رو زیبایی تمرکز بکنه، وگرنه این نیست که مثلا من اینو میپرستم. در حال پس سعدی رو همینطور، سعدی سعادت واقعا مصاحبت سعدی، هر شب دوست سعدی باشین، یه چهار تا بیت از گلستان، از بوستان، از شب که یه حکایتی از قارون، این چقدر قشنگه این حکایت که قارون، خداوند قارون را نصیحت کرد که احسن کما احسن الله الیک، نصیحت کرد که تو همچی که خداوند به تو محبت کرده تو هم به دیگران احسان کن، نشنید و عاقبت شنیدی. چقدر قشنگ، کوتاه، مختصر، تمیز. گفت یکی از ظالمان گفتش که مرا دعای کن، گفت خدایا جانش بستان، گفت این چه دعاست؟ گفت این دعاست مرد تو را و جمله مسلمانان را، برای تو هم دعاست، برای اینکه تو هرچی اینجا بیشتر بمونی ظلمت بیشتر میشه مگر تو بکنی. اینقدر این سعدی شیرین خودش چیز کرده که من شهد شیرینی رو و شهد زیبایی رو آوردم روی این نصیحت تلخ که ظاهر تلخه که تو بخوری و حذف بکنی. این که و حافظم همینطور، حافظم فرهنگ ماست، حافظ ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود از رق نکنیم که ما خوبیم ولی همه بدن، اینجوری نیستیم. ما گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، بود تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم، اگه کسی هم نادانی بود تو نگران نباش. و اذا خاطبه هم الجاهلون قالوا سلاما، عباد الرحمن کیا هستن؟ اونایی که دمشون علی الارض هونن، با فروتنی راه میرن، غرور ندارن روی زمین که ای زمین بر قامت رعنا نگر، بلکه با هون و با تواضع راه میرن. اگرم یه آدم جاهلی چیزی گفت میگن سلام علیکم، تعاوض و کشمکشی با اون نمی کنن. ادفع بالحسنت سیئه. پس این بزرگان ما، اینم شما، حالا البته خیلی کتاب های دیگه هست، من شرمندم در پیش هزاران کتاب خوب اسلامی از این عرشبت که معراج و سعاده ملا احمد نراقی گرفته تا هزاران کتاب دیگه که هست، من تا اینا شما اگر اینا رو بخونید بعدا به اونها هم راغب میشید. کتاب مثلا عین القضات همدانی، کتاب تمهیدات او، کتاب عزیز الدین نصفی، آثار عطار که اینا رو بعضی هاش من تفسیر نوشتم، این گلشن راز شیخ محمود شبستری هزار بیت بیشتر نیست، اگر شما روزی سه بیتش رو بخونی یه ساله تموم میشه،
حیف نیست که ما اینو نخونده باشیم تا آخر، یه دور تا آخر بالاخره بخونیم اینو. روزی 3 بیت شما بخونید میشه 1000 بیتش تمام میشه. پس برای مطالعاتون هم برنامه‌ریزی بکنیم. و سوم برای نیکویی، نیکویی این است که یه کاری بکنیم که این برای ما هیچ فایده نداشته باشه. تعریف کار نیک اینه، کار نیک اون هست که به درد شما نخوره، به درد یکی دیگه بخوره. هر روز شب از خودمون بپرسیم که تو امروز چه کاری کردی که غیر از این که می‌خواستی منافع خودت و مقصودهای خودت رو برسه، این بگین به خاطر دل این کردم، به خاطر عشقی که به او داشتم، به خاطر اینکه این خوش بشه، به خاطر اینکه دلش به دست بیاد، به خاطر اینکه احساس حقارت نکنه، به خاطر هزار چیز دیگه، من به خاطر او این کار کردم، از خودم مایه گذاشتم. عشق یعنی از خود مایه گذاشتن، نه برای خود مایه گرفتن. کار نیک بکنیم و بیلان کارمون رو شب به شب بگیم آقا بپرس که تو در زیبایی چه کردی امروز، تو در دانایی امروز چقدر. ویل لمن صابا یوما، پیغمبر فرمود یکی از اون 40 حدیث خوبه که وای بر کسی که دو روزش مساوی باشه، چون اینکه یه روز باطل شده، دیروز چیکار می‌کردی؟ دیروز بر چی از دست دادی؟ پس هر روز یه خورده یه قدمم شده به زیبایی نزدیکتر بشیم، هر روز یک قدمم که شده به دانایی نزدیکتر بشیم، هر روز یک قدم شده به نیکویی نزدیکتر بشیم. اعمالتون بذارین جلو بگین این یه کار خوب نبود، اینجا دیروز این کاری کردی این رنجید، این کمپلیمانی که حتی به او گفتی اون یکی رنجید، نباید جلوی اون زیاد از اون تعریف می‌کردی، اون یکی هم بایستی که رعایت چی می‌کردی، اون کمالی نداشت، مورد تحقیر واقع شد. خیلی مراقبت رو باید بکنه که دلی نرنجه. پاس دلها رو جانب دلها عزیز دار، که سلطان ملک نگیرد اگر سپاه ندارد. اگه میخوای ملک دلها رو تسخیر بکنی باید پاس دلها رو داشته باشی، خاری از تو به هیچ دلی نرفته باشه. و هیچ سعادتی در هنگام مرگ بالاتر از این است که آدم نگاه بکنه به خودش و بگه که من کار بد نکردم، کسی از من خشمگین نیست، کسی از من رنجیده نیست، بار اصلا مسئولیت رنج‌های مردم به گردن من نیست، من تلاش خودم رو کردم برای اینکه بتونم رنجی رو کم بکنم، بتونم کمال ایجاد بکنم. بنابراین من ختم میکنم، از مولانا شروع کردیم، ختم میکنم باز به یه شعری از مولانا که ما اینها میخانه ماست، این ادبیات و فرهنگ جهانی که عرض کردم. من نیومدم تو دنیای آمریکا که براتون بگم، در آمریکا هم در همون کبیر آدمایی هستن که آب زلال به شما میدن، مثل والت ویتمان، مثل هنری دیوید تورو، مثل اون کتاب خوشه های علف والت ویتمان، اون کتاب نتانیل هوتورن که کتاب خانه هفت شیربانی و چند تا داستان دیگه نوشته، و امرسون امریکایی که چقدر عاشق و شیفته حافظ بوده و چه ستایش ها کرده، چه غزل ها گفته در وصف او، چه غزل ها گفته به شوق او. اینها رو بخونید، گوته رو بخونید، اصلا که دانته رو، اگرچه که دانته یه ایراداتی کردن میگن در جهنم یا آدم های رشتبایی گذاشته عزیزان ما رو آورده گذاشته جهنم، نه، این مال عدم اطلاع و آگاهیش بوده. اون جایی که گذاشته درسته، یعنی یه آدم بدی رو، حالا شما میگه این اون نبوده، اون نبوده، یکی دیگه است. اصلا شخصیتایی که اونجا اسم برده، دانته اسم برده، شخصیت تاریخی نیستن، این شخصیتایی هست که برای یه صفتی انتخاب کرده به دلیلی. وگرنه اصل این است که ما چطور از دوزخ خلاص بشیم، بیایم به برزخ، از برزخ بیایم بریم به بهشت و به دیدار پروردگارم برسیم. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. این آیه رو تو این سجل داره تفسیر میکنه که چطور قد ذره ذره ما حرکت کنیم به او برسیم. یعنی که آثار شکسپیر رو به خصوص بخونید، گوته رو به خصوص بخونید، ویکتور هوگو رو بخونید. من یه جمله از ویکتور رو بگم براتون که حذف بکنه آدم، مثل شراب که میگه که از یه بخشی داره در بینوایان که قلبی در زیر یک سنگ، یه سنگ یه نامه می‌نویسه، یه سنگ هم می‌ذاره روش که کسی بخونه این نامه رو، بعد عنوانش گذاشته قلبی در زیر یک سنگ. اونجا میگه که خدا پشت گوش همه چیزها هست، ولی همه چیز خدا رو پنهان میکنه. چرا؟ برای اینکه اشیا حاجب ماورا هستن. دوست داشتن هر چیز شفاف کردن آن است. یعنی وقتی تو دوست داری اون شفافش میکنی، وقتی یه آدمی رو دوست داری از اون آدم خدا رو میتونی ببینی، برای اینکه پشت او این از حالت کدورت در میاد و تو میتونی در پشت اون از اون شفافیت استفاده کنی و خدا رو ببینی. عشق اشاره میکنه که مختصر کردن عالم خلقت در یک موجود و سپس بزرگ کردن آن موجود تا مقام خدایی، این عشق است. و چقدر جملات لطیف عارفانه اونجا آورده که آدم حیرت میکنه. اینا رو بعد از آثار تولستوی و روسیار هم اونا رو هم بخونید، از به خصوص تولستوی، داستایفسکی. این داستان‌های کوتاه تولستوی هوش از سر آدم می‌پره در زیبایی و در کوتاهی و اینکه چقدر معنای لطیفی رو به آدم منتقل می‌کنه. حالا تا برسیم به آدم‌های دیگه همینا رو بخونید، برنامه بریزین. زیاد هم نیست، همه‌شو رو هم جمع کنین، 60 70 تا کتاب بیشتر نمیشه. اگر آدم برنامه‌ریزی بکنه اون وقت فرهنگ جهانی پیدا می‌کنه. فرهنگ جهانی که پیدا کردین با همه دنیا که میرین اونجا میگه آقا من میدونم که اون تو چی داری میگی، اونا هم خوشحال میشن. من رفتم یک سفیر سفارتخونه که ویزا بگیرم، اون سفیر دیدش که من مثلا ایبسنش نروژی بود، من ایبسن میشستم نمایشنامه‌اش خوندم اینا، خیلی خوشبخت شد. ما هم خوشبخت میشیم. من در دانشگاه نروژ دیدم یه مردی در بیش صفتی ریش بلندی گذاشته و با هم صحبت فارسی خیلی روان قشنگ چقدرم حظ میکنه. بعد گفتش که من عاشق حافظم و الان چند ساله، 4-5 ساله که دارم شروع کردم کل دیوان حافظ رو دارم حفظ میکنم و الان 2/3 دیوان حافظ حفظم. هر چی به این آقا میگفتی یه شعر حافظ میخوند. گفتم شما قصد سفری به ایران ندارین؟ گفتش به گرز منزل جانان سفر مکن درویش، که کنج که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. و عاشقم همطور که اونها وقتی میخونن ما لذت میبریم، ما هم اگر که بیان اونا ببینن که ما شکسپیر رو میشناسیم، شخصیتاش رو میشناسیم، افلاطون رو میشناسیم، ما هم لذت میبریم و این لذت ما رو به هم چیکار میکنه؟ نزدیک میکنه. همون که دوتا موسیقیدان گیتار میزنه یکی ویالون میزنه فوراً با هم رفیق میشن. چرا؟ اینکه اون میدونه پرده یعنی چی، میدونه که دست چقدر زحمت داره که آدم حرکت بده، چنین بکنه، چنان بکنه، گوشه چیه، هارمونی چیه. هر چی آدم علمش بیشتر میشه از اون طرف مقابل، این تمدن‌ها اگه بخوان به هم نزدیک بشن، باید شناخت پیدا کنن مثلا به فرهنگ‌های هم دیگه، ادبیات هم دیگه، موسیقی هم دیگه. بریم موسیقی دیگران رو گوش بکنین، همش فکر نکنین موسیقی کردی، موسیقی کردی خیلی خوبه، رقص کردی هم خیلی خوبه. اینا بقیه هم بریم ببینیم، اونا رو ببینیم، هم شما روش می‌کنین، هم مال خودتون به اونها ارائه بدین. ان شاءالله که ما توفیق پیدا کنیم. این میخانه المنت لله که در میکده باز است و زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. مولانا میگه که باز رسیدیم، من خط میکنم به این دو بیت، باز رسیدیم ز میخانه مست، باز رهیدیم ز بالا و پس، جمله حریفان خوش و رقصان شدن، دست زنید ای سنمان دست دست. که من مقدمتاً قبل از شروع در پاسخ به سوالات عرض کنم که من همه سوالاتی که ازم بکنن اینها رو جواب خواهم داد انشاءالله نهایتاً، اگر چیزی فرصت نباشه که اینجا حضورم بدم. یک کتابی دارم تألیف میکنم که به زودی امیدوارم در این پاییز امسال آماده چاپ بشه، به نام پرسش ها و پاسخ ها، و نوشتم که آقای خانومی کسی این سوال از من کرده و اونجا جوابش رو اگر به یه نفر بدن ممکنه که محدودیت باشه، ولی وقتی که اونجا نوشته میشه خود اون شخص هم میتونه تو اون کتاب پیدا کنه، دیگران هم ممکنه سوال رو داشته باشن، چون بیشتر سوالا مشترکه. هر کی من دیدم آقا جبر و اختیار چی میشه، همه اعضای جبر و اختیار دارن همه رو کشته که بالاخره جبر وقتم جالبش هم اینه که این ورش میگیری مشکلات تولید میشه، اون ورش میگیری مشکلات تولید میشه. برای اینکه تا بگن جبر میگه پس چرا خداوند عذاب میکنه، اگه بگیم اختیار پس خداوند قدرت مطلق و القاهر فوق العباد یعنی چی، نمیدونم قل کل من عند الله یعنی چی، وقت مشکلات تولید میشه. و اینو البته من حل کردم، مکرر گفتم که ما لزومی نداره که این طرف بریم اون طرف بریم، شما هم جبری باشین هم اختیاری. یه جایی هست که آدم بایستی که بگه مشیت الهی حاکمه، یه جایی هست که مسئولیت من باید کارم بکنم. شما اصلا کاری به جبر و اختیار نداشته باشین، شما بگین من مسئولم، جوونم، باید کار بکنم، اگه میخوام چیزی یاد بگیرم باید برم چه استاد، خداوند مقدر کرده، ربطی به من نداره. یه جایی هم هست که باید بدونید که هر کاری که خداوند خواست اون مشیت الهی حاکمه بر اختیارات ماست، اونم در جای خودش درسته. حالا این که منظورم من حالا چند از این سوالا رو جواب میدم به قدری که نمیدونم فرصتمون رسید که ما یک رو فرصت داریم، اما اون یه رو هم نیست که صحبت کردم بذارم. خب یک کنفرانس نظامی بود، صحبت میکردن در خارج، بعد هر کی میامد صحبت میکرد این شعر نظامی رو میخوند که کم گوی و گزیده گو چون دور تا زندک تو زهان سبت کرد. ما 3 ساعت صحبت میکرد. حالا ما هم همین کاری کرد. گفتن که یکی در مورد شاهنامه و معنویت عظمت فردوسی، فردوسی در واقع هومریست که به نظر من مقامش بالاتر از هومره، اگرچه که اروپایی ها هومر رو از نقطه های اوج فرهنگ غرب میدونن و واقعا هم هست، ولی اگر با فردوسی آشنا بشن که شدن، ترجمه کامل شده فردوسی و شعرها دربارش نوشتن، حتی منبع الهام بوده چندین نفر، داستان رستم و سهراب رو مثلا لوئیس مارش به نثر نوشته، تعبیر تازه از داستان رستم و سهراب کرده، متیو آرنولد شاعر معروف انگلیسی یک گزارش دیگری به نام رستم و سهراب به جای به نام سهراب و رستم داستان رو به تفسیر تازه‌ای کرده از این داستان، داستان سیاوش، تمام اینا رو بحث کردن و البته شناخت دارن نسبت بهش. و فردوسی مهمترین درسش جوانمردی و گذشت و انسانیت و شرافت و فتوت، که این وقتی میخواد این از شاه بکشه بیرون، بیژن رو انداخته توی چاه، چندین سال گرفتارش کرده، کینه داشته نسبت بهش، رو حسادت، ولی حالا که میخواد گرگین ران، گرگین هم دنبالش اومده، دنبال رستم، تنابو انداخته اینو بکشش بالاتر، بکشش بالا، وسط را تنابو نگر داشته، میگه که باید اول گرگین رو ببخشی از دل، بعد هم میارم بالا. این چقدر جوان مردی میخواد. و بعدم چرا؟ برای اینکه حکمت هم توش هست، به خاطر اینکه تا در دل تو کینه گرگین باشه از چاه بیرون نمیاد، گیرم که من از این چاه آوردمت بالا. و نزعنا ما فی صدور روح من قله، ما اونایی که رفتن تو بهش اونایی بودن که نزعنا اینه با هزار زور با گازنبر این کینه رو از دلش کشیدیم بیرون. تا موقعی که این کینه رو از دلت نکشیدی بیرون نمیاد بیرون از اون چاه. اینو فهمیده فردوس. یکی این که جوانمردی این است که مثلا گای صحبت تروریسم اینها بود، گفتن در فرهنگ ما مثلا وجود نداره، در فرهنگ اسلامی که فهمه لا فتک فی الاسلام. فردوسی هم که دید رو میگه که به قارن درون دید رفته، دید خفته به خواب، رفته به خواب، به کشتن نکرد هیچ رستم شتاب، به قرید قریدنی چون پلنگ، چون بیدار شد اندر آمد به جنگ. یعنی دیو یعنی مردم بد، تو مردیو را مردم بد شناس. اون گفتش اول بیدارش میکنم، خواب رو نمیکشم، بیدارش میکنم، بعد باش چو بیدار شد اندر آمد بجن. سوالات دیگری هم کردن در مورد رقص و کارهای رقص، که بهترین رقص رقصیست که اول جان آدم به رقص در میاد، بعد وقت دست و پایی تکون میخوره، نه اینکه مثلا آدم نشسته یه جایی میگه پاشیم برقصیم، نه این نیست، نمیتونیم پاشیم نرقصیم، اونجوریست که باید پاشیم برقصیم حتما. وقتی انسان وجودش پر از شور و عشق و وجد و مسیح و تلاطم شد، گفتش که مکن ای به درویش مفتون مست، که غرق است از آن میزند تا و دست. تو رو خشکی هستی فکر میکنی چرا اینجوری میکنه، نمیدونی که این چه چیزی، چه تلاطمی این دچار شده که حالا در این کارا رو میکنه. رقص حقیقی در واقع وجد و شادی است که انسان از تمرکز و توجه به خداوند پیدا میکنه. و این رقص هایی که در دراویش ما به خصوص از قدیم داشتن، این رقص ها هم خودش از سرچشمه الهی آمده و هم مردمی که میبینن اون رقص ها رو، اونها هم دعوت اون سرچشمه های الهی میکنه. این که گفت حلال است رقصی که بر یاد اوست، که هر آستینیش جانی در اوست. و اون رقصیست که تکون که میدن فسوس الحکم، یعنی جواهرات از توش میرزه بیرون از آستین اون آدمی که اون رقص رو داره میکنه. حلال است رقصی که بر یاد اوست، که هر آسینیش جانی در اوست. مرحوم پدر گفتن طاعت که بی وجد و رقص عشق است، مقبول درگاه کبریا نیست. و گفتیم که همین نماز ما یک ظهوری و تجلی از اون رقص الهی است. یک سوالم کردن راجع به سوسیالیسم، که در واقع اگر به عنوان یه مکتب اجتماعی در نظر بگیریم، حرف خوبی است که بگیم آقا جامعه نه فرد، همه نباید آدم همه منافع خودش در نظر بگیره، اگر به این معنی در نظر بگیریم که ما باید رعایت احوال جامعه رو بکنیم و خیر کلی جامعه رو در نظر بگیریم، سعی بکنیم که مردم فقیر نباشه، محروم نباشه، یتیمی نباشه، و این اون چیزیست که در دستور زکات در اسلام هست. که زکات برای چیه؟ برای مسکینه، برای فقیره. فقیر اون کسا نمیتونه کار بکنه، مسکین میتونه کار بکنه، ولی دخل و خرجش نمیرسه، کار میکنه، تلاش میکنه، نمیرسه، باید بهش کمکش بکنه. اون یکی قرض داره، اون یکی نمیدونم در راه مونده، اینا در واقع همون دستوریست که همه کمک بکنن به اینکه جامعه درش کسی سر بیشام زمین نذاره. اگر یه نفر سر بیشام زمین بذاره و ما بتونیم کوششی بکنیم، واجب کفاییه، چون اگه کسی دیگه نکرد، ما خبر گردن همه ما هست که چرا یه بچه‌ای نتونه بره مدرسه، که چرا یه بچه‌ای که دفترچه نداشته باشه، که چرا یه کسی در جامعه ما باشه که محروم باشه. اگر به این معنی باشه که ما تلاش بکنیم که جامعه همشون به یک رفاه نسبی، حالا در حسب درجات، فقیر و غنی هم اشکال نداره که باشه، مردم درجاتشون متفاوت، کار میکنن، یه کسی بطور کار خوب باید بکنن. صحبت خیریه بود، گفتن که خیریه نیست که شما پولاتون بدین به مرکز خیریه، اون هم خوبه، ولی همه تون میتونین کار خیریه بکنین. خیریه چلو کبابی که چلو کباب خوب درست بکنه با قیمت مناسب بده به مردم، اینم خوبه. اون یکی هم خیریه شیرینی فروشی درست بکنه، همه کارامون خیریه بشه، معلم هم کارش خیریه باشه، یعنی بره شب مطالعه کنه. فکر کنین بچه‌ها خنده‌ای هم باید بکنن، یه دو تا شوخی من یاد بگیرم، دو تا حکایت یاد بگیرم، خودشو آرایش بکنه برای رفتن سر کلاس. همینطوری نره سر کلاس بگه که چرا سبه چندان بودیم اینا، بی خیال نره. قدیم استادان ما مطالعه می‌کردن، می‌رفتن اگر حتی بارهای کتابی رو مرحوم پدر می‌فرمودن درس گفته بودن، وقتی قرار بود محصل بیاد خودشونو می‌ساختن برای اون محصل. محصل محترمه، دانشجو عزیزه، دانشجو بایستی که کلام شیرین، کلام مستند، اگه سندی هست این چک بکن، اگه لغتی هست این یه وقت غلط اینو قبلا نگاه کن، المنجد رو قبلا مراجعه کن که اشتباه نگی یه وقت، یعنی که خاطرش عزیزه. اگر به این معانی باشه که انسان‌ها همشون از یک رفاه نسبی برخوردار بشن بر حسب کار خوبی که میکنن، اون خوبه به نظر من. ولی اگر یک حزبی باشه که بخواد برای خودش دکونی درست بکنه، که اغلب اوقات معمولا این اسمها احزاب میشن که منافع دیگری رو از شبت که در نظر نمیگیرن و منافع حزب خودشون در نظر میگیرن، و آدم وقتی که به این صورت گرفتار یک دستبندی و فرقه شد، اون وقت حق رو زیر پا میذاره، به محض اینکه مربوط این میشه رد میکنه، مربوط خودشو میشه قبول میکنه. خب یه آقایی هم یک تومار سوال نوشتن که باید یه 10 جلد کتاب بنویسیم، که انشالله من میذارم اینا، چون خیلی مفصل هست، در یه فرصتی چند تایی رو که کوتاه باشه من جواب میدم. این گفتن که این سری از بزرگترین کتاب‌های جهان اینو توصیه می‌کنیم. بله کتاب خوبی، البته توصیه می‌کنم اگر به انگلیسی این کتاب‌ها دسترسی پیدا کنید البته که بهتره. این کتاب‌ها خاصیتش این نیست که شما اون کتاب اصلی رو نخونید، ولی شما رو مشتاق می‌کنه که مزه از اون کتاب بچشین. مثلا فرض کنید کتاب فاوست گوته چقدر کتاب قشنگیه، اینو در 10 صفحه به شما میده، اروپایی‌ها این کارو می‌کنن. بعد ما برین اصل کتاب بخونید. یه کتاب سرزمین بی‌حاصلم که تی‌اس الیوت نوشته، این میدونید در اوایل قرن 20 بعضیا متوجه شدن که غرب داره سقوط میکنه، و الان هم داره سقوط میکنه، که هنوز بعضی بیشتر دارن متوجه میشن که فرهنگ غرب داره سقوط میکنه، یعنی داره کالچر تبدیل به سیویلیزیشن میشه و نابود میشه. و اگر یه فکری خداوند یک حادثه رخ نده قطعیه. در 1917 یه کتابی نوشت شنگلر آلمانی، آمد در آلمان، چون جنگ بود در اوایل، در 1914 اومد در امریکا و یک کتابی نوشت به نام Decline of the West، یعنی افول غرب، و اونجا نشون داد که به چه دلایلی غرب که از یونان شروع کرده داره افول میکنه. تی‌اس الیوت در دنبال او در 1926 کتاب سرزمین بی‌حاصل نوشت و گفت که اینجا خیال میکنه تو اینجا آمریکا یک بهشت و باغ و ناز، این برهوته، برای اینکه آب نیست، برای اینکه تشنگی انسان رو برطرف نمیکنه، اون آبی که جان ما رو تازه میکنه اون نیست، هر کجا میری آفتاب سوزنده است، و هیچ در این کبیر، این که مولانا گفتش که آن دلبر شیرین شکرپاره ما کو، بخشید آن دلبر عیار جگرخاره ما کو، آن خسرو شیرین شکرخاره ما کو. بعد میگه که موسی که در این خشک بیابان به عصایی صد چشمه برون آرد از این خاره ما کو. در واقع این بیت خلاصه تی‌اس الیوته، یعنی اون کتاب سرزمین گاسل تمام صحبت اینه که کجاست اون شهریاری، اون پادشاهی، اون انسان بزرگی که بتونه بیاد آب بیاره در این کبیر لمیزره که هیچ چیزی از معنویت سبز نمیشه. همین الیوتی که گفته که یه وقتی ما علم به ورد داشتیم، اون کلمه الهی رو میشتخم، حالا وردز یه اسم داشته، یه کلمات بیرون میریم. یه وقتی for the wisdom we have lost in knowledge، چقدر خوب بود اون معرفتی که حالا شده دانش. For the knowledge we have lost in information، چقدر اون دانش خوب بود که بازم بالاخره یه درجه بهتر بود از حالا که شده information، همه اطلاعات دارن، اطلاعاتی چه درد میخوره؟ اطلاعات باید تبدیل بشه به نور، به حکمت. علم تا تبدیل به نور نشه، العلم نور و یقذف الله فی قلب من یشاء. فکر کن مثلا 30 جلد کتاب بخونی، 300 جلد بخونی، عالم میشی. اطلاعات کسب میکنه. خیلی مطلع، آدم مطلع از اینجا میگه، از اینجا میگه، ولی عالم و اون مربالترش حکمت و ویزدم. الیوت میگه ما اول ویزدم داشتیم، سقوط کردیم به نالج، به دانش، از دانش هم سقوط کردیم به اینفورمیشن. اینه که این کتاب الیوت هم ترجمه های خوبی ازش هست. در مورد بهشت گم شده میلتون هم که بزرگترین حماسه مذهبیه، اونجاست که به آدم نشون میده که چطور مثل آدم باشی، مثل آدم را برو، مثل آدم حرف بزن. یه جایی آدم میاد میبینه حوا خوابیده، نه حوا خوابیده، میاد میخواد بیدارش بکنه، مثل آدم بیدارش میکنه، میاد بالا سرش میشینه، اولا در این جمال نگاه میکنه، خدا رو سبحان الله از این جمال، از این لطف، از این زیبایی که اینجا آفریدن. بعدن هم خطاب میکنه با یک زبانی، با یک زبانی شیرین تر و لطیف تر از نفس باد سبا در گوش گل، چون باد سبا با گل، باد سبا میگن مردی بوده عاشق گل بوده، بعد به صورت باد سبا در اومده داستان اساطیری. گلم روز در واقع اسم دختری بوده. میگه با صدای لطیفتر از باد سبا در گوش گل گفت: ای بزرگترین هدیه و برکت عالم، ای زیباترین زیباها، ای کسی که آرامش و قرار من در کنار توست. ای شروع میکنه ستایش ها و تمجیدها رو کردن. ای کسی که همه نعمتهای الهی رو در وجود خودت جمع کردی و یک جا هدیه کردی، بحث اینجوری مثل آدم بیدارش میکنه. حالا میلتون رو اگه بخونیم قدم به قدم به آدم نشون میده که رابطه آدم با حوا چی بوده و قدر حوا رو آدم میدونسته. و اینو حتما شنیدین که ما گفتیم که خوشبخترین زن دنیا بوده برای شوهرش آدم بوده. خب اگه اجازه بدین ما بقیه پاسخها رو به اون کتاب. یکی پرسیدن که زبان قرآن یا زبان متافیزیک است؟ بستگی داره که تعریف متافیزیک چی باشه. زبان قرآن زبان خیلی پر رمز و رازی، مراتب گوناگون داره. ان للقرآن سبعت ابطن، هفت حدیث پیغمبره که مولانا گفتش که ناسه مشفق که خان باشی بود، بر سر خانش سهر آشی بود، تا نماند هیچ. یه بچه 10 سالان بخونه بهره میبره از قرآن، تو نیست که گفت کودکان خورد فهمش میکنه. اینقدر ساده نوشته کتاب رو که یکی از ایراداتی که به قرآن میگرفتن این بود که این چه کتابی ساده است، همه کودکان خورد فهمش میکنن، نیست جز امر پسند و ناپسند. اما در این حال هزاران حکیم و فیلسوف رو مبهوت خودش کرده که این ولتصنع علی عینی چرا گفت خرد زین گونه اش گفت که ولتصنع علی عینی چرا گفت. یا هزاران لطیفه که در سوره نور، در آیت نور، در همه آیات قرآن برای حکیم یه معانی دیگری رو القا میکنه. اینکه زبان قرآن هم زبان رئالیستیه، هم زبان سورئالیستیه، زبان رؤیاست، زبان ادبیات، زبان رمز که ایجازات و کنایات و مجازات و اینها، ببخشید اجازات گفتم، مجازات و کنایات و استعمال لفظ در غیر معانی ظاهری خودش در قرآن خیلی هست. تمثیلات قرآن رو وقتی میخونید، مثل هم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، اینا زبانه رمزیه که هر کدومش یه معنی دیگری رو القا میکنه. حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم قاهر است، زیر آن باطن یکی بطن دیگر، خیره گردن اندران وهم و نظر، زیر آن باطن یکی وهم بطن سوم که در او گردد خردها جمله گم، بطن چهارم از نبی خود کس ندید جز خدای بی‌نظیر بی‌ندید. یه جایش هست که لا یعلم تعبیله الا الله. حالا بسارو بر راسخونه فی العلم هم بعضی گفتم، ولی ظاهر آیه این است که این واو استینافه، یعنی اون یه حرف دیگه دارم میزنم، وگرنه لا یعلم یه جایش یه مرتبه‌ای هست که هیچ کس نمی‌رسه، باید پاک بشه آدم. لا یمسه الا المطهرون، یه معنیش این است که دست بی وضو و ناپاک به قرآن نزن. این یه معنیشه، اینو همه میفهمن. یه معنی دیگه هم داره که تو اگه پاک نشی و هزار خیالات باطل داشته باشی اصلا نمیفهمی قرآن چی گفت، اصلا چیزی نمیفهمی. لا یمسه الا المطهرون، نه که زبان قرآن همه اینها، زبان اکسپرسیونیستی، تمام اسمایی که در اروپا هست، ناتورالیستی، رئالیستی، سورئالیستی، همه اینا رو شما میتونید تصویرهاشو در قرآن ببینید که مولانا مثلا این تصویر سورئالیستی پیدا کرده، میگه آخه این چه خواب عجیبیه که گاو، اصلا گاو نمیخوره، گاو اونم گاو لاغر اومده، هفت گاو لاغر اومدن هفت گاو چاقو خوردن، این چه تصویری کشیده، خیلی عجیبه. بنابراین همه زبانها رو قرآن داره و این منبع الهام برای سبکهای هنری و مکاتب هنری هست. و سلام.